صفحه 164 مانولیوس که صدای گام‌های دوست خود را می‌شنید بی‌آن که سر برگرداند تکرار کرد: یاناکوس، اگر نمی‌توانی تحمل کنی برو. می‌توانم، نرو. مانولیوس وارد کلبه شد، روزنه را بست و به تاریک‌ترین گوشه آن خزید و در دل گفت: خدا را شکر که خوب مقاومت کردم. یاناکوس روی آستان در ایستاد، کلاه را از سر برگرفت، عرق پیشانی را پاک کرد و ساکت ماند. اما کمی بعد در حالی که نگاه بر زمین داشت پرسید: مانولیوس، چه بر سرت آمده؟ هیچ. چطور هیچ؟ شیطان روی صورتت نشسته. این صورت تو نیست مانولیوس، صورت شیطان است. مانولیوس با آرامش پاسخ داد: چرا، این صورت خود من است و هیچگاه تا به این اندازه واقعی نبودم. و در حالی که چهره چرک‌آلوده خود را پاک می کرد افسود: هیچگاه. یاناکوس که می کوشید وحشت خود را مهار کند فریاد زد: گفتم که شیطان روی چهرت نشسته، وقتی نگاهت می کنم می ترسم. بیا سوار خر شو تا با هم به آبادی برگردیم، ولی من اینجا خیلی راحتم. می روی پیش پدر گریگوریس تا دعا بخواند و طلسم شیطان را باطل کند. نه یاناکوس، نه. اگر می خواهی به من خدمت کنی در این باره به کسی چیزی نگو. باشد مانولیوس، من به هیچ کس جز کشیش چیزی نمی گویم. و اگر خجالت می کشی به آبادی بیایی، من او را همین جا می آورم تا برایت دعا بخواند. مانولیوس به تندی از جای برخاست و فریاد کشید: نه نه، باید این بیماری روی صورتم باشد. بله یاناکوس، باید باشد. یاناکوس نیز به نوبه خود فریاد زد: نمی فهمم، چرا باید باشد؟ برای اینکه رستگار شوم یاناکوس. من بدون این بیماری رستگار نمی شوم. اینطور نگاهم نکن، نمی توانم برایت توضیح بدهم. این یک راز است. مانولیوس در حالی که به آرامی بر جای می نشست پاسخ داد: رازی که تنها خدا می داند. خدا و من با هم پیمان بسته ایم. یاناکوس محتاطانه پرسید: اگر شیطان بود چه؟ بله یاناکوس، حدس تو درست است. در واقع این شیطان است که به لطف خداوند به سراغم آمده، و اگر نمی آمد من نابود می شدم. یاناکوس نومیدانه گفت: نمی فهمم، اصلا نمی فهمم. من هم اول نمی فهمیدم، اما بعد فهمیدم. من نومید اکنون احساس آرامش می کنم. در واقع نه تنها احساس آرامش می کنم، بلکه دست به سوی آسمان می گیرم و خدا را هم شکر می کنم. یاناکوس که به ناگاه نسبت به وی احساس احترام کرد زمزمه وار گفت: پس تو قدیسی. و مانولیوس معترضانه پاسخ داد: نه، من گناهکارم، گناهکاری بزرگ، و خداوند بخشنده است. هر دو ساکت شدند. صدای زنگوله های گله و پارس سگان شنیده می شد. خورشید نرم نرمک غروب می کرد و سایه های آبی تیره به درون کلبه راه می یافت. خر که از بازنگشتن همراه خود خسته شده بود با عرعر او را فرا می خواند. یاناکوس پرسید: می توانی غذا بخوری؟ بله، با نی شیر می خورم. درد هم داری؟ نه درد ندارم. بسیار خوب یاناکوس، دیگر بس است. خدا حافظ و قول بده به کسی چیزی نگویی. من باید تنها بمانم، میفهمی؟ تنها بمانم و مبارزه کنم با شیطان. با شیطان. اگر او پیروز شد چه؟ نترس، او پیروز نمی شود، خدا با من است. تو قدیسی، تو به کسی نیاز نداری. خدا حافظ. اما بدان که من باز خواهم آمد. اگر توان تحمل داشتی یاناکوس خوب. دارم، خدا حافظ. برای یک آن فکری غریب به ذهن یاناکوس راه یافت و خواست دستهای مانولیوس را بگیرد و ببوسد، اما خود را مهار کرد و کلبه را ترک گفت. خر از دیدن او شادمانه دم تکان داد و یاناکوس بی آنکه به پشت بنگرد راه سرازیری را پیش گرفت و با خود زمزمه کرد: دنیا همه راز است، رازی بزرگ، و نمیتوان نیک را از بد باز شناخت، چون هر دو ظاهراً یکی هستند. پگاه روز بعد مانولیوس نیکولیوس را که به پشت بیرون کلبه خوابیده بود با سرانگشتان پا بیدار کرد و گفت: بلند شو نیکولیوس، باید برایم پیغام ببری. پسرک چوپان به یک باره از خواب پرید، سر بیضاوی خود را بالا گرفت و پلک‌های سنگین از خوابش را از هم گشود. سپیدی چشمانش در تاریک روشن هوا برقی زد و در حالی که دهان دره می کرد غرید: چه می خواهی؟ بلند شو، برو آبی به دست و رویت بزن تا خواب از سرت بپرد، آن وقت برایت خواهم گفت، زود باش بلند شو. پسرک از جای برخاست و دهان دره‌ای کشیده کرد. بازوها، رانها و ساقهایش پوشیده از موهای سیاه براق بود و بوی پونه و بز نر می داد. مانولیوس گفت: نیکولیوس، صلیب را بکش. اگر هم تا به حال صلیب نکشیده ای، امروز حتما باید بکشی. نیکولیوس باری دیگر با کشیدن بند استخوان‌های خود خستگی را از تن به در برد و پرسید: به چه درد می‌خورد ارباب؟ او در کوهستان و میان گله بزرگ شده بود و هرگز نیاز به کشیدن صلیب و رفتن به کلیسا را احساس نکرده بود و بنابراین کارایی آن را نمی دانست. آرزوی جز این که سالم باشد، به موقع زن بگیرد، صاحب فرزند و گوسفند شود و همانند درخت بلوط قوی و سر پا بماند نداشت و بر این باور بود که صلیب کشیدن و شمایل قدیسین تنها به کار مردم دشت می آید و بس. مانولیوس در کنار در کلبه نشست تا نیکولیوس دست و رو را بشوید و خواب از سرش بپرد. او درازنای شب را چشم بر هم ننهاده بود و خدا و شیطان در وجودش به نبرد پرداخته بودند و سرانجام این خدا بود که بر شیطان پیروز شده بود و مانولیوس پس از گرفتن تصمیمی مهم سر وقت نیکولیوس رفته و بیدارش کرده بود. نیکولیوس در حالی که با دست موهای خود را مرتب می کرد پرسید: خب ارباب، من بیدار شدم و آمادم، بگو ببینم چه کار باید بکنم. مانولیوس با لحنی آرام گفت: خوب گوش کن نیکولیوس، اگر می ترسی مرا نگاه کنی سرت را برگردان، اما گوشت با من باشد. نیکولیوس رو به سوی دیگر گرداند و گفت: گوشم با توست. می روی آبادی و خانه ارباب بزرگ، تا آن موقع هوا روشن شده و در حیات باز است. وارد حیات می شوی، می پیچی سمت راست و به سوی اتاق پارچه بافی می روی، همانجا که نامزدم لنیو زندگی می کند. چشمان نیکولیوس درخشید و رو به سوی مانولیوس گرداند و گفت: لنیو؟ بله، لنیو را که پیدا کردی از قول من بگو. خوب گوش کن نیکولیوس، ببین چه میگویم. حرفهایم را خوب به یاد بسپار. به او بگو مانولیوس سلام رساند و گفت بیا کوهستان، چون میخواهد با تو صحبت کند، همینو بس. این را بگو و زود برگرد، فهمیدی؟ بله فهمیدم، این که کاری ندارد، همین حالا میروم. و بدون کمترین درنگی رو به سوی آبادی گرداند و خواست بدود که مانولیوس بازویش را گرفت و گفت: صبر کن بزغاله، هنوز حرفم تمام نشده. اگر پرسید حالم چطور است بگو خوبم، مبادا بگویی مریض شدم، فهمیدی؟ خاطر جمع باش ارباب و اصلا نگران نباش. به او میگویم حالت خوب است و زود برمیگردم. پس برو ببینم چه کار میکنی. و نیکولیوس پرواز کنان از نظر ناپدید شد. لنیو پس از برخاستن از خواب برای ارباب جوشانده نعنا و عرق نیشکر درست کرد و سر و پا برهنه و لیچارگویان از پلکان سنگی خانه ارباب بالا رفت. ارباب پیر روی تخت خواب نشسته بود و از میان پنجره به بام خانه های روستا می نگریست و یکایک روستاییان را در ذهن می کاوید. در خانه یک به یک را می زد، وارد می شد، با هر کدام به نیکویی سخن می گفت و بدین سان همه جا سرک می کشید. آنگاه سوار بر بال خیال به کوهستان می رفت و با گذر از میان گله و رمه به مانولیوس می رسید و خشمالوده می غرید و می گفت: می بینی پسرک هرزه با من یک به دو می کند و از روحش حرف می زند. میگوید روحش هنوز آمادگی ندارد. پسره ابله، اگر تا آخر آوریل با لنیو عروسی نکنی بیرونت میکنم تا برگردی همان دیری که بودی و مثل خواجه ها زندگی کنی. برو به جهنم، نمک نشناس. تو پسرم میکلیس را گول زدی؟ بله تو. کار به جایی رسیده که پسرم دلش به حال فقرا می سوزد و می گوید آنها هم مثل ما انسانند، برادران ما هستند. این حرف ها فقط به درد کلیسا می خورد و موعظه های روز یکشنبه کشیش. آدم باید دیوانه زنجیری و مغز خر خورده باشد که به این حرف ها عمل کند. در باز شد و لنیو فنجان جوشانده به دست وارد شد. پیرمرد به یک باره به خود آمد، چوپان و پسر را به فراموشی سپرد و از ورای پلک های نیم بسته به دخترک زرنگ و فتان که اندام خود را پیچ و تاب می داد نگریست و سینه های هوسنگیز، کمرگاه ورزیده و زانوان استوارش را ستود و در دل گفت: ای دختره طناز، حیف که دخترم هستی. مادرت هم در جوانی درست مانند تو بود، خدا رحمتش کند. یک شب، و آه از نهاد برآورد. لنیو با صدای دلنوازش پرسید: ارباب، امروز حالت چطور است؟ چرا آه میکشی؟ چرا نکشم لنیو جان؟ جانم از دست این پسره بدجنس و مانولیوس به لب رسیده. بالاخره این دو نفر مرا می کشند. شنیدم پریروز رفته کوه او را دیده ای. خب بگو ببینم این حالو چه می گفت. لنیو نیز به نوبه خود آهی کشید و لبه پایینی تخت خواب پیر مرد نشست. چه می گفت؟ درست مثل آدم های جن زده پرت و پلا. خودش هم نمی دانست چه می گوید. به جای اینکه مانند یک مرد به من نگاه کند، یا به زمین نگاه می کرد یا به آسمان و رو از من بر می گرداند. نمی دانم چه کنم ارباب. فکر نمی کنی بهتر باشد او را پیش پدر گریگوریس بفرستی تا با دعا تلسم جادویش را باطل کند؟ نخند ارباب، حال مانولیوس هیچ خوب نیست. پیرمرد هرزه درا که شاهد بیتابی و رنگ به رنگ شدن لنیو بود آهی کشید و گفت: ای دختره بدجنس، پس او را دوست داری؟ و به نوشیدن پرسر و صدای جوشانده خود پرداخت. لنیو پاسخ داد: منظورت چیست ارباب؟ این شوهریست که خودت برای من انتخاب کردی. اگر هر مرد دیگری را هم انتخاب می کردی باز همین وضع بود. از نظر من همه مردها مثل هم هستند. پیرمرد چشمکی زد و گفت: حتی پیرمردها؟ لنیو چهره در هم کشید و قاطع پاسخ داد: آه نه، فقط جوانها. پیرمرد پافشاری کرد و گفت: مثلا تا چه سنی؟ لنیو که گویی پیشتر درباره این مهم اندیشیده بود و پاسخ در آستین داشت گفت: تا سنی که بتواند بچه درست کند. خدای من، عجب دختر زرنگی هستی. ببین چه موقع دارم میگویم، خیلی پیشرفت میکنی، چون خوب میدانی چه میخواهی. دختر جوان پوزخندی زد، از جای برخاست، فنجان خالی را برداشت و به سوی در رفت. پیرمرد پرسید: امروز چندم آوریل است؟ لنیو با انگشتان خود شمرد: یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، 27 ارباب. بسیار خوب، 3 روز دیگر هم صبر می‌کنیم تا حضرت مانولیوس پاسخمان را بدهد. و اگر این دیوانه چنین لقمه گلوگیری را رد کرد، اصلا ناراحت نشو، چون خودم بلا فاصله برایت شوهری بهتر دست و پا می‌کنم. یک شوهر واقعی که در پی روح و از این مزخرفات نباشد و خانه‌ات را پر از بچه کند. برو خاطرت جمع باشد. من هم باید بروم کلیسا و گشتی هم در آبادی بزنم. لباسهایم را بیاور. لنیو در همان حال که از پله ها پایین می رفت و زیر لب می خندید زمزمه کنان گفت: پیرمرد هرزه داشت با چشمهایش مرا می خورد. اگر پدرم نبود کاری می کردم عقدم کند. اگر هم نمی توانست بچه درست کند، دنیا که زیر و رو نمی شد، کسان دیگر این کار را برایش می کردند. لعنت خدا بر شیطان که همه چیز را خراب کرد. ولی باز جای شکرش باقی است که مانولیوس هم پسر بدی نیست. و درست در همان لحظه نیکولیوس جلوی در بزرگ حیات پدیدار شد. بدنش از شدت گرما بوی تند بز نر می داد. بز نری سرخوش و مست و در عین حال فرشتگون. لنیو با دیدن او بر جای ایستاد و به خود لرزید. این دیگر کیست؟ نکند نیکولیوس شاگرد چوپان باشد؟ عجب برا روی به هم زده، سبیلش هم سبز شده. و بانگ برآورد: توی نیکولیوس، چه میخواهی؟ چوپان جوان با صدای دورگه و خروس مانند خود پاسخ داد: بله من هستم نیکولیوس. گوش شیطان کر، برای خودت مردی شدی. خب بگو ببینم چه میخواهی؟ مانولیوس، صبح سحر فرستادم تا 2 کلمه با تو حرف بزنم، برای همین آمدم اینجا. لنیو با قلبی تپان نزدیکش رفت. مانولیوس تو را فرستاده؟ حالا چرا داد میزنی؟ اینجا که کوه نیست. آهسته تر صحبت کن، پیغامش چیست؟ سلام رساند و گفت: بروی کوه پیشش، با تو کار دارد. همین؟ باشد، بگو میایم. صبر کن، فرار نکن. حالش چطور است؟ نیکولیوس در حالی که شتابان دور میشد و میگریخت فریاد زد: خوب است، خوب است. و بوی تند خود را بر جای گذاشت، گویی بز نری از آنجا گذشته بود. میکلیس با لباس روز یکشنبه، صورتی تراشیده، موهای مرتب و آراسته میان حیات خانه ایستاده بود و آماده میشد تا برای شنیدن انجیل به کلیسا برود و از آنجا هم سری به نامزدش ماریوری بزند. لنیو لحظه‌ای به تماشای او ایستاد و در دل گفت: حتما پدرم هم در جوانی مانند او بوده، انگار خود جورج قدیس است. میکلیس در همان حال که کلاه پوستی خود را بر سر میگذاشت گفت: سلام لنیو، دارم میروم کلیسا. لنیو کنایه آمیز پاسخ داد: خدا پشت و پناهت ارباب، اما یادت باشد یک راست بروی کلیسا و مراقب باش راحت را گم نکنی. میکلیس که شاهد آمدن قاصد بود گفت: تو که مطمئنم راحت را گم نمی کنی و یک راست می روی سراغ مانولیوس، پس دیگر چرا می نالی؟ لنیو با لحن کلامی نیشدار پاسخ داد: من کی نالیدم؟ چه کسی گفت من می نالم؟ درست است که خدا نمی خواهد ما ناشکری بکنیم، ولی به هر حال ما خدمتکارها هم آدمیم. می دانی ارباب، اگر مانولیوس هم لباسهایی به قشنگی لباسهای تو می پوشید، یک پارچه آقا می شد. میکلیس در حالی که پا از آستان در خانه بیرون می گذاشت پاسخ داد: حق با توست لنیو، حق با توست. ما آدمها فقط با لباس از همدیگر متمایز می شویم. و در همان آن ناقوس کلیسا به صدا در آمد: خب من رفتم لنیو، از کوه خوش خبر برگردی. دختر که نمیتوانست جلوی زبان خود را بگیرد گفت: تو هم از پیش دختر کشیش خوش خبر برگردی. عطر سمق و کندور فضای کلیسا را فرا گرفته بود. شمایل قدیسین روی پرده های بلند می درخشیدند. تمامی دیوارها تا زیر گنبد پوشیده از تصاویر قدیسین و فرشتگان رنگین بال بود. انسان به هنگام ورود به آن کلیسای بیزانسی احساس می کرد داخل بهشتی مملو از پرندگان رنگارنگ و گلهایی به بزرگی یک انسان شده است. بهشتی پر از فرشتگانی که همانند زنبوران درشت اندام از گلی به گل دیگر می پرند. زیر سقف گنبدی کلیسا نیز تصویر مسیح تمام قد با نگاه خیره و تهدیدآمیز خود به آدمیان می نگریست. روی کف کلیسا هم مؤمنین مانند زنبوران عسل در هم می لولیدند. پاره‌ای پای شمایل ها زانو زده و بعد دوباره داخل جمعیت می شدند و پاره‌ای دیگر در ردیف های مردانه و زنانه به دقت به آوازهای مذهبی گوش می دادند. ریش سپیدان روستا هم روی نیمکت جلو در میان سینی ها و شمدان های نقره نشسته بودند. آن روز کسی نمی دانست که آیا پاتریارک آس پیر خواهد آمد یا نه، اما همه می دانستند که ناخدا طوفان در رخت خواب است و از شدت درد زوزه می کشد. تنها کسانی که روی نیمکت جلویی نشسته بودند، یکی آموزگار عینکی یقه سپید بود، یکی لاداس پیر که همچون همیشه گوشه نیمکت کس کرده بود و زیر لب و از میان دندان خود نامرادی روزگار را زمزمه می کرد. شب پیش از آن یاناکوس پس از بازگشت از دور فروشی نزدش رفته بود و خبرهای ناخوشایندی برایش برده بود و به او گفته بود که ژنده پوشان در همان سه ماهی که آواره کوه و دشت بودند تمامی انگشترها و جواهرات خود را فروخته بودند و جز انگشت چیزی برایشان باقی نمانده بود و او چه نیازی به انگشتان بی انگشتر و گوشهای بی گوشواره داشت. بنابراین از سرنوشت خود می نالید و با خود زمزمه می کرد: من آدم بد اقبالی هستم. اگر آن آبادی ویران شده نزدیک لیکاوریسی بود به موقع به همه چیز می رسیدم. ولی حالا دیگر برایم چه فرق می کند آبادیشان ویران شده باشد یا نشده باشد؟ توف به این بخت سیاه، گور پدر همه ایشان. مؤمنین وارد کلیسا می شدند، چند سکه در سینی می انداختند، شمعی بر می داشتند، بر خود صلیب می کشیدند و به سوی شمایل ها می رفتند. اما حواس لاداس پیر جای دیگری بود و همچنان با خود می اندیشید: باز جای شکرش باقی است که یاناکوس حالو قبض رسید 3 لیره را امضا کرد. اگر من جای او بودم. اما رشته افکارش از هم گسیخت. چه در همان هنگام توده سنگین کنارش روی نیمکت افتاد و صدای آن را درآورد. لاداس پیر با اوقات تلخ روی را برگرداند و پاتریارک آس پیر را دید که با رنگ و روی پریده، گونه های فرو رفته، چشمانی تار و لبهای خشک و زرد رنگ کنارش نشسته است. به او سلام داد و با خود اندیشید: نمی دانم چرا این خوک نمی ترکد. و با صدایی بلند گفت: امیدوارم هرچه زودتر حالتان خوب شود. و یک بار دیگر به یاد بدبختی های خود افتاد. میکلیس نیز به نوبه خود وارد کلیسا شد. او پیش از آن به سراغ ماریوری که برایش پیغام فرستاده بود تنهاست و جز دایه پیر کسی در خانه نیست رفته بود و از همین رو تأخیر داشت. ماریوری که پشت در خانه مراقب به انتظارش نشسته بود با دیدنش گفته بود: دیر کردی میکلیس. دخترک خود را آراسته بود و زیباترین پیراهن خود را به تن کرده بود. گردنبند طلایی ساخته شده از سکه های رومی که یادگار مادرش بود به گردن داشت و کمی از سرخابی که شب پیش یاناکوس پنهانی برایش آورده بود به صورت زده بود، اما چشمان خسته از گریهش ریز شده بود و گرداگرد آن را حلقه کبود پوشانده بود. دستمال کوچکی نیز به دست داشت که هر از گاه به دهان می برد. میکریس نگران از نامزدش پرسیده بود: ماریوری جان، برای چه دنبالم فرستادی؟ چرا غمگینی؟ ماریوری چشم بر زمین پاسخ داده بود: پدر عجله دارد و اصرار می کند هر چه زودتر عروسی کنیم. مگر قرار نشد عید نوئل عروسی کنیم؟ هنوز یک سال نیست که مادرم مرده و نمی توانیم عروسی بگیریم. دختر جوان با صدای خفه تکرار کرده بود: اما پدر عجله دارد و هر روز غر می زند. شبها هم از جا بلند می شود و مدام راه می رود. دیگر خواب ندارد. ولی آخر چرا؟ حرف حسابش چیست؟ چرا عجله دارد؟ ماریوری با لحن کلامی لرزان پاسخ داده بود: نمیدانم میکلیس، نمیدانم. البته او خیلی خوب میدانست چرا پدرش شتاب دارد تا هر چه زودتر آن دو با یکدیگر ازدواج کنند، اما نمیتوانست به میکلیس بگوید. او هم در ژرفای وجود خود احساس میکرد حق با پدر پیرش است و باید شتاب کنند. میکلیس گفته بود: پدرم مادرم را دوست نداشت، چون مادر از او مسن‌تر بود. مادر پیر و بهانه‌گیر شده بود و پدرم از دستش به تنگ آمده بود. برای همین هم وقتی مرد اصلا ناراحت نشد. اما پدر دوست ندارد آداب و رسوم را نادیده بگیرد و چون هنوز یک سال نیست که مادرم مرده و پدر ارباب آبادیست، بنابراین می‌خواهد در احترام به رسوم قدیم سرمشق دیگران باشد. میفهمی ماریوری جان؟ بله میفهمم، میفهمم. باز هم میگویم که پدر عجله دارد و مرتب سرکوفت میزند. من دیگر طاقت ندارم. خواسته بود سرفه کند، اما دستمال خود را به دهان فشرده جلوی آن را گرفته بود. دست ظریفش در دستان میکلیس میلرزید. خیس عرق شده بود. میکلیس به چهره تکیده‌اش نگریسته بود و هراسان شده بود. به راستی ماریوری داشت آب می‌شد. استخوان‌هایش از زیر پوست لطیفش بیرون زده بودند و شکل جمجمه‌اش نمایان شده بود. پس دست دخترک را به سینه فشرده بود و زمزمه کنان گفته بود: ماریوری نازنین، نازنین من. و به هنگام جدایی چنان مراقب نگاهش داشته بود که گویی مشتی ماسه در دست دارد و دختر نیست که انگار برای همیشه وداع می گفت کوشیده بود اشکهای خود را مهار کند. میکلیس جان، برو، برو کلیسا. من هم همین الان می آیم. دارد دیر می شود. خدا خودش حفظمان کند. آنگاه سر او را برای زمانی دراز بر روی سینه خود فشرده بود و در حالی که تمام وجودش می لرزید زیر لب گفته بود: خدا خودش حفظمان کند. و بیدرنگ به درون خانه گریخته بود تا نیمه هوش به آغوش دایه پیرش پناه برد. میکلیس نیز آرام از در بیرون زده بود و شتابان و بغض‌آلوده به سوی کلیسا روان شده بود. با ورودش فضای کلیسا روشن شد. نزد پدر رفت و کنارش ایستاد. پیرمرد مغرورانه به فرزند خود نگریست و در دل گفت: من هم زمانی درست مانند او بودم. چه روزهایی بود! امان از این زندگی سگی که همچون خواب و خیال می گذرد. در همان زمان لنیو گیسوان خود را آراست، کمی گلاب به موها و گردن پاشید. روسری زرد منگول قرمزی را که از ارباب پیر به عنوان هدیه پاک گرفته بود بر روی سر انداخت. از کوچه های باریک آبادی گذشت و به سوی کوه عذرا روان شد. مراسم مذهبی به پایان رسیده بود. روستاییان با لباس و روح روزهای یکشنبه در میدان روستا آمد و شد و گفتگو می کردند. پاره نیز در قهوه خانه کاستانتیس گرد هم نشسته بودند تا قهوهی بنوشند و بگویند و بخندند. آقا همانند همیشه در ایوان خانه نشسته بود و قلیان می کشید. سمت راستش میراخور شیپور به دست ایستاده بود و سمت چپ یوسفک سقز می جوید و برایش عرق می ریخت. آقای پیر با چشمان نیمباز و قیالود خود به روستاییانی که در میدان قدم می زدند می نگریست و چوپانی را می مانست که از فراز تخت سنگی نگران و دلسوزانه رمه خود را مراقبت می کند. او بر این باور بود که خودش آدم است و دیگران گوسفند، خودش گوشت خار است و دیگران علف خار، و از این رو باید بچرند تا برایش پشم و گوشت تولید کنند. لنیو راه سربالایی کوهستان را می پیمود و قلبش پرواز می کرد. او پیشبینی می کرد مانولیوس پیشنهاد کند هفته آینده با یکدیگر ازدواج کنند و دوران نگرانی و استرابشان به سر رسد و زندگی واقعی و تازهشان آغاز شود. روزها خانه‌داری و آشپزی می کند.